بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. خب گفتیم که سیره دو نوع هست، یک نوع که در مسیر استنباط حکم شرعی واقع میشه، در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. قسم دوم سیره هایی که مرتبط با موضوع حکم شرعی هست. اینا هم گفتیم که سه قسمه. قسم اول اونیست که خودش به خودی خود موضوع حکم است، مثل این که فرموده است لا تنقض سنتا صالحا. قسم دومونه که در تنقیح موضوع و در تحقیق موضوع در عالم ثبوت مؤثر است، یعنی این سیره کمک میکند به اینکه موضوع برای دلیل درست بشود. اگر سیره نباشه موضوع برای دلیل ساخته نمیشه. و قسم سوم که دخالت داره در تنقیح موضوع اثباتن، که این رو الان انشاءالله برسیم امروز عرض میکنیم، یعنی کمک میکند که ما بفهمیم که موضوع وجود داره. ثبوتن یعنی کمک میکنه به ساخته شدن موضوع. اثباتن یعنی سیره موضوع نمیسازه، سیره کشف میکنه از وجود موضوع. یعنی نوبت مثالش عرض میکنیم مطلب روشن میشه انشاءالله. در قسم دوم بودیم که سیره کمک میکند به تحقق موضوع در عالم واقع. این خودش باز دو قسمه. یه قسمش اونه که موضوع تماماً وابسته به سیره است. قسم دوم اینه که موضوع بخشیش وابسته به سیره است، که این رو حالا باز قسم دومش رو باید بگیم. در قسم اول عرض کردیم که نگاه عرف در برخی از موارد مؤثر در تعیین ظواهر الفاظه. مثال سومی که زدیم مثال ظواهر بود، گفتیم نگاه عرف میاد و ظاهر الفاظ رو شکل میده. اگر نگاه عرف یا سیره نباشه این ظهور برای لفظ شکل نمیگیره. لذا این سیره در تحقیق و در تحقق موضوع حجیت ظواهر که ظهور باشه ایفای نقش میکنه. اینا رو عرض کردیم و تا اینجا مطلب بیان شد و مشکلی در این جهت وجود نداشت. اما از اینجا به بعد چند تا مثال میزنن. میگن که به عنوان مثال ما احکامی داریم در شریعت که اینها بر مفهوم ماء بار شده، مثلا الماء طاهر، الماء مطهر. خب این عنوان ما شامل چه جور آبهایی می شود؟ آب خالص که خب آب قطعا، آبی که درصدی از عرض کنم که مخلوط درش باشه، مثلا درصدی از گچ باشه، درصدی از آهک باشه. حالا آب قم از اون آبهایی است که الان خوب شده، قدیم خیلی آب قم فاجعه بود و حالا بعضی وقتا شوخی میکردن اون موقع، میگفتن آب قم رو دادن آزمایشگاه جواب اومده که در این ادرار مقداری آب هست. اون زمان چون اصلا کلن آب قم از فاضلاب و اینا گرفته میشد خیلی فاجعه بود. سلام علیکم. حالا آبی که یه مقداری درش گچ آهکه نمیدونم که نوعاً در آبها این هست، آیا این آب هم اون آثار شرعی آب رو داره یا نداره؟ یا فرض بفرمایید طلا، ما احکامی داریم مترتب بر طلا هست، مثلا اینکه فرض کنید در لباس مرد استفاده از طلا ممنوعه، طلا مبطل صلات هست برای مرد. یا احکامی داریم مترتب بر گندم، مثلا یک سا گندم این حکمی داره، مثلا در کفاره فرمودید یک سا گندم بدید. آیا این احکام شامل طلای، اون حکم طلا شامل طلای غیر خالص هم میشه؟ طلایی که یک مقدار مثلا عیارش پایینه، یا اون حکمی که مال کفاره هست شامل گندمی که مقدار مخلوط داره، خاشاک توشه، یه مقدار خار چیز سنگریزه هست. چون گندم که میخرید، یه 3 کیلو گندم که میخرید، اگر بخوای این زوائدش رو ازش حذف بکنی شاید 3 کیلو تش نمونه، مثلا 2 کیلو و 950 گرم بمونه، یه 50 گرم خار و خاشاک و اینا هم هست. آیا مثلا این که فرمودن 3 کیلو گندم کفاره محسوب میشود، این 3 کیلو هم کفاره هست که لابلاش یه خورده خار و خاشاک و اینا هم هست؟ می‌فرماد که بله، تمام اینها رو ما میتونیم با استناد به همین قاعده‌ای که گفتیم که سیره عقلا ظهور ساز است مشمول حکم بدونیم. چه ربطی داره این مثال‌ها به قاعده ما؟ ببینید، ما داریم که الماء یطهر، ماء مطهر است. خب مفهوم ماء چیه؟ CO2 آزمایشگاه، یا آن چیزی است که در سیره عقلا آب دانسته می شود. شما وقتی در سیره عقلا مراجعه می کنید، عقلا با همین آبی که یه درصد کمی آهک داره معامله آب می کنند. یعنی اگر یه مولایی بگه که مثلا عبدش یا پدری پسرش بگه برو برای من یه ول آب بیار، خب میره از شیر آب بیاره. بابا نمیگه این که آب نیست، این آب و درصدی آهک است، آب دیگه. در سیره عقلا این آبی که یه مختصری خلیط داره آبه. یا طلایی که عیارش یه قدری پایینه، مثلا شما برای حاج خانم در روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا طلا میخرید، فرض کن یه کمی عیارش پایینه، آیا او اعتراض میکند که شما قرار بود برای من طلا بخری، این طلا نیست؟ اعتراض نمیکنه. اگرم اعتراض کند نمیگه این طلا نیست، میگه این عیارش بالا نیست ولی تلاست بالاخره. آقای محسنی میخنده، راست که تجربه داره. یا مثلا شما میری در مغازه میگی آقا 3 کیلو گندم به من بده. خب اون 3 کیلو گندمی که میده عرفاً این 3 کیلو دیگه، حالا یه مثلا چند گرم لابلاش خار و خاشاک و ایناست، شما اعتراض نمیکنی به فروشنده که عزیز من گفتم 3 کیلو گندم بده، تو 2 کیلو و 995 گرم گندم دادی، 5 گرم اینجا خاشاکی دادی لاش. ببین در سیره عقلا اون آب را آب میبینند، اون طلا را طلا میبینند، آن گندم را 3 کیلو گندم میبینند. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که مفهوم آب ظهوری پیدا کرده است به استناد سیره عقلا، که این ظهور اعم از آب خالص است. سیره عقلا در این گونه موارد ظهور ساز شده. سیره عقلا باعث شده است که مفهوم طلا یک معنایی اعم از طلای خالص مثلا 24 عیار فرض بفرمایید پیدا بکنند. طلای 18 عیار هم طلاست. در سیره عقلا رفتار با این فلز بگونه ایست که اگر یه مختصری مخلوط هم داشته باشه اون رو هم طلا میبینن. اینجاست که میگیم سیره عقلا موجب توسعه مفهوم شده است، مفهوم رو توسعه داده. ولذا آثار شرعیه که در ادله بر عنوان ماء بار شده، بر آبی که مخلوط با گچ است، مخلوط با امثال آن است، مترتب میشه. آثار شرعیه مترتبه بر عنوان طلا، بر اون چیزی که مخلوط از طلا و یه مقدار کمی غیر طلا باشه بار میشه. طلای غیر خالص طلایی است که یه مقدار توش نقره است دیگه، یا یه مقدار مس مثلا. آثار شرعیه بر عنوان یک سایه از هنته، آثار شرعیه که مترتبه بر یک عنوان یک سا از هنته است، بر سایی که مشتمل بر هنته و یه مختصری خاک یا کاه باشه بار میشه. لذا ترتیب و ترتب این آثار بر این امور از این باب است که ما سیره عقلا را مؤثر در ساختن ظهور دانستیم و سیره عقلا مفهوم ساز شد. خب در اینجا و در این مثال‌هایی که عرض کردیم، البته یک حرف‌های دیگری هم در کتاب‌های فقهی گفته میشه. از جمله حرفایی که گفته میشه اینه. بعضی از فقها در همین مثال که شما مثلا 3 کیلو گندم رو بری بخری که لابلاش یه مقدار خار و خاشاک هست، اینو بری بدی به فقیر و بگی خب کفارم رو دادم، مناقشه دارم. مناقششون از این جهته، میگن که ما باید ببینیم جایگاه عرف کجاست، آیا عرف در تشخیص مفاهیم نقش دارد یا در تطبیق بر مصادیق هم نقش دارد. اونجا بعضی از آقایون میگن که ما عرف رو در تشخیص مفهوم میریم سراغش، اما در تطبیق بر مصداق، تطبیق باید دقیق و به دقت العقلیه باشه. ولذا اینجا که میرسه میگن که ما در فهم مفهوم 3 کیلو میریم سراغ عرف. آقای عرف 3 کیلو یعنی چی؟ عرف میگه 3 کیلو یعنی 3000 گرم. ما از عرف مفهوم رو میفهمیم. این که آیا این گندمی که الان من از این مغازه تحویل گرفتم 3000 گرم هست یا نیست، اینو دیگه نباید از عرف بپرسم، چون عرف خیلی وقتا در تطبیقاتش مسامحه میکنه، بیمبالاتی میکنه. عرف دیگه برش مهم نیست حالا دقیقا همونی که شاره گفته عمل شد یا عمل نشد. عرف میگه اینم حالا همونه دیگه، حالا سخت نگیر. اگر میبینی عرف این 3 کیلو گندمی که توش کاه هست و توش یونجه هست و توش سنگریز هست میگیره میره میده به فقیر، میگه خب عمل کردم به وظیفه، این به خاطر این نیستش که عرف این رو 3 کیلو کامل گندم میداند، 3000 گرم گندم میداند. نه خیر، این به خاطر بیمبالاتی و بیخیالی و عرض کنم که لاقیدی عرفه. و ما در تطبیقات نباید سراغ عرف بریم، عرف از رو بیمبالاتی تطبیق میکنه، ما باید در فهم مفاهیم بریم سراغ عرف. نزد از عرف سوال میکنیم آقای عرف 3 کیلو گندم یعنی چی؟ میگه یعنی 3000 گرم گندم. این که این 3000 گرم گندم هست یا نیست، اینو باید خودمون تشخیص بدیم، به دقت عقلی هم باید تشخیص بدیم. تطبیقات رو باید با دقت عقلی، چون میخوایم براءت ذمه حاصل بکنیم، باید یقین بکنیم اونی رو که شارع از ما خواسته انجام دادیم. لذا این 3000 گرم رو باید محرز بشه که 3000 گرم گندمه. بنابراین این 3 کیلو گندمی که توش خلیط داره، اینو اگه بدی به فقیر ابراز ذمه حاصل نشده، باید مثلا یه خود بیشتر بدی، مثلا 3 کیلو 100 گرم باید بدی تا یقین بکنی که 3000 گرم گندم خالص اینجا هست. اینو بعضیا توی فقه دارن تو همین مسئله. اینجا هم به این مطلب اشاره شده. میگه ممکنه کسی این حرفو ما بزنه و این اشکال به ما بکنه. همین حرفی که بعضی از فقها در فقه دارن، اینجا هم بیاد به ما بگه آقا جان عرف فقط در کشف مفاهیم کارایی داره، نه در تطبیقات. میگه اگر کسی این حرفو بزنه، ما جوابی که بهش میدیم در این مسئله این است که آقا جان به تقریر ما دقت نکردی، ما مطلب رو به گونه ای تقریر کردیم که اتفاقا عرف رو بردیم در همون ناحیه تشخیص مفهوم. ما توضیحمون رو اگه دقت میکردی این اشکال نمیکرد. توضیح ما این بود که سیره عقلا ظهور سازه، یعنی وقتی میبینیم عقلا، حتی عقلای زمان پیغمبر، وقتی میخواستن برن 3 کیلو گندم بخرن، وای نمیستن با یارو دعوا بکنن بگن این 3 کیلو نیست، این 2 کیلو و 950 گرم است، 50 گرم توش خار و خاشاکه، اونو 3 کیلو میدیدن دیگه. در همون ناحیه تشخیص مفهوم ما به عرف داریم توجه میکنیم، ولی تو همون ناحیه عرف موجب توسعه و تزییق معانی الفاظ میشه و از عرف ظهور سازه. پس اون اشکالی که بعضی ها گفتن اینجا مطرح نکن. ما خودمون حواسمون هست که عرف در تطبیق معیار نیست، عرف در کشف مفهوم معیاره. اما میگیم همینجا در کشف مفهوم عرف کمک میکند که معنای قدری توسعه پیدا بکنه. ازا عبارت رو ببینید، میگه منافاتی ندارد اینکه ما آثار مذکوره رو بر این امور بار کنیم و در مقام امتثال هم به اینها اکتفا بکنیم. این مطلب که در فقه بعضی رو گفتن مرجع در تطبیق عقل است نه عرف، دیگه اشکال توضیح دادم این چه ربطی داره. یعنی میگن شما از عرف باید مفاهیم رو بگیری، تطبیق باید به دقت عقلی انجام بشه، وقت نتیجه اون حرف اینجوری میگیرن، میگن اگر مفهوم از عرف گرفتی، عرف میگه 3 کیلوگرم یعنی 3000 گرم، نه 1 گرم کم نه 1 گرم زیاد، وقت تطبیقش رو باید به دقت عقلی انجام بدیم. کما هو المشهور. اون حرف به اینجا لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. چرا؟ چون ما در این گونه موارد داریم در همون فهم معنا به عرف مراجعه می‌کنیم. مرجعیت عرف در این گونه موارد برای همون تعیین مفهومه، نه برای تطبیق بر مصداق که اون اشکال مطرح بکنیم. البته تو پاورقی توضیح میدن، میگن برای حل این گونه مسائل راه حل‌های دیگه‌ای هم هست. یکی از راه حل‌هاش اینه، دو تا راه حل دیگه هم گفتن، یکی از راه حل‌ها اینه بگیم این که گفتید مرجع در تطبیق عرض کنم که عقل است و نه عرف، نه این درست نیست. مرجع در تطبیق هم عرفه، اما نه عرف مسامحی، عرفی که دقیق باشه. یه وقت هست این تطبیق عرف ناشی از مسامحشه، ناشی از بیمبالاتیه، یه وقت هست نه، عرف به دقت بعضی از موارد را منافات و نافی صدق عنوان نمیبینه. مثلا حالا یه مختصری گشت تو آب باشه، نمیگه این دیگه آب نیست که، عرف این رو مصداق آب میداند در تطبیق خودش.
یه سال
بذار بعدش هم بگم بعد بفهمید. راه دوم اینه که ما بگیم اصلا فرض کن این آب نیست، اصلا فرض کن این مصداق آب نیست، اونم مصداق 3 کیلو نیست، اونم مصداق طلا نیست. سیره متشرعه مبنی بر این شکل گرفته است که این همین چیزی که شما میگه آب نیست همان حکم آب را دارد. در سیره متشرعه این مسلمه که متشرعه بخواستن وضو بگیرن اون آب 3.2 که از آزمایشگاه اومده فقط براش وضو استفاده نمی کردن. همین آبای معمولی هم که گاهی وقتا توش آهک هست بالاخره گرد، از همین ها استفاده می کردن. همین آبا این آزمایشگاه بودید توش کلی عرض کنم که عناصر دیگه موجوده، همین ها استفاده می کردن متشرعه. پس اینو علی تقدیر این که آب هم بر این صدق نکنه، ولی همون حکم آب را در نگاه متشرعه دارد. اون طلا هم همینه، اون 2.950 کیلوگرم گندم و 50 گرم خار و خاشاک هم در سیره متشرعه کار همون 3 کیلو رو میکنه. اینم راه سوم. علی ای حال در این گونه مثال ها شکی نیست که اینها مجزی است و صدق عنوان متوقف بر اون عنوان خالص بدون هیچ گونه شائبه و بدون هیچ گونه خلیط نیستش. آقا در خدمت شما هستیم.
الان میبینیم که برخی از فقها دقت عقلی محض رو لحاظ ندارن تو مسائل فقهی. مثلا اخیرا آیت‌الله مکلا فرمودن تو مسائل چه وضو چه غسل اگر حالا بکنیم جای ریزی از اون اول مثلا آب نره یه اشکال نداره. خب با این توضیح پس معلوم هست که حتی در مسائل فقهی ما نیاز به دقت عقلی نداریم.
حالا دیگه حالا باید ببینیم اونجا تحلیل بکنیم کار ایشون رو، یعنی فتوای ایشون رو می‌خوایم تحلیل کنیم، همینه دقیقاً همین بحثه. میگیم خب در آیات قرآن واژه غسل آمده است، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، باید شسته شود. خب اگر یه مانع مختصر ریزی باشه که با میکروسکوپ نگاه کنی اینجا آب نرسیده، غسل به دقت العقلیه صادق نیست. اینجا آیت الله مکارم که فرمودن مجزیه، مبنای حرفشون چیه؟ همین 3 نکته میتونه به عنوان مبنای حرفشون مد نظر قرار بگیره. 1 ایشون میگه ما با سیره عقلا فهمیدیم که قسل معنایی اعم از اون قسل به دقت العقلیه داره. این هم قسله، چون در سیره عقلا هیچ وقت اینطور نبوده که بیان با ذره‌بین سلول سلولشون رو چک بکنن آب رفت. همین که عرفاً آب برسه میگن غسل یده. پس مفهوم غسل به واسطه سیره عقلا مفهوم گسترده‌ای پیدا کرده. این یه. دو، این که بگیم نه غسل باید واقعا غسل باشه ولی به دقت العرفیه و به العرف دقی. عرف دقی اینو میگه غسله، اینو درش مشکلی نمیبینه. سه، همون سیره متشرعه، بگیم مثلا این غسل نیست، آقا این غسل نیست ولی متشرعه این را با غسل یکی میبیند و لذا همون حکمی که بر غسل باره بر این هم باره.
دیگه اگر ما این کار رو مستلزم اصراحرج هست
برد. بله همینطوره، مستلزم اصراحرجه. منطقه اگر شما استدلال بردی رو اصراحرج، اون وقت باید اینجور نتیجه بگیری، بگی خب از ضرورات تو قدر رو به قدرها دیگه، باید بگی تا مادامی که اسر و حرج نیست باید رعایت کرد، هر وقت به اسر و حرج رسید دیگه باید، یعنی تا جایی که میشه با ذره بین مثلا، اون وقت میدونی مردم به چه مکافاتی میفته، یا تا جایی که میشه باید 3 کیلو گندم رو خلیتش رو گرفت، یا
همیشه گندم مثلا فرض بگیر داخل طلا، الان طرف میخواد زکات طلا رو پرداخت بکنه، ما بگیم شما یک مقدار یا بیشتر، یک مقدار بیشتر گاهی تو سطح کلان میلیارد.
بله همینطوره دیگه، ولذا اگه بخوام بگیم منوط به اسر و حرجش بکنیم، برای بعضی ممکن اسر و حرج نداشته باشه، وقت این یه تکلیف مازادیه.
اونی که اون میلیاردی باید طرف طلا یه مقدار بیشترش میشه، تا به اصل اسر و حرج هم نمیفته، اون یه مقدار
میگم دیگه، برای اون اسر و حرج هم نیست.
تو اینجور مثالا اساسا تطبیق
تعیین مفهوم اگر شد، یعنی گفتی 3 کیلو یعنی 3000 گرم، بعد میگه خب آیا این الان 3 کیلو هست؟ میگه آره دیگه، این آره دیگه یعنی تو تطبیق داره مسامحه میکنه، سخت نگیر دیگه، این همونه دیگه، اینکه اینجوری میگه این یعنی داره مسامحه در تطبیق میکنه، تفاوتش روشنه دیگه. شما با دقت عقلی همون رو که در مفهوم از تطبیق بدی باید دقیقاً 3000 گرم تحویل بدی. همین استدلال دیگه، سیره عقلا در اون زمان چی بوده؟ این بوده که میوچستن دونه دونه سرخ، این هم سیره عقلا همین بوده دیگه، لذا ظهوری که شکل گرفته بوده برای 3 کیلو گندم همینه. پس این ظهور مفهوم 3 کیلو رو توسعه میده. بله دیگه همین دقیقا، شما داره همین سیره رو به بیان عامیانه میگی، این همین به بیان علمیش همینه که اینجا گفت.
بیانش این بود که آقا ما پذیرفتیم که تطبیق با عرف نیست با عقله،
و این شام
اما مج... از خارج دلیل دیگری داریم که در واقع تو این موارد هم دلیل بر اجزا اومده، یعنی ما قبول کردیم که مثلا عرف نیست عقله ولی بله. دلیل خارجی داریم
بله.
و مثلا اگه احراز کردیم که متشرعین به ما هم متشرعین نه به ما هم عقلا
بله.
مجزی میدونستن این رو که این خیلی کار سختی البته فکر کنم این در واقع تشخیصش، مثلا میگیم آقا این معجزیه، درست میگیم؟
بله سیره متشرعه این را ملحق به اون عنوان است.
من میخوام تقاضا کنم که تو همچین مواردی تشخیص متشرعه
باید سیره متشرعه احراز بشه دیگه. بله باید احراز بشه
چون خیلی احتمال عقلایی بودنشون داره.
بله خب عرض کنم که از جا بعد ایشون با یک این مؤلف محترم با یک عبارتی در یه پاراگراف به یک موضوع دیگری منتقل میشن که موضوع بسیار مهمیه. میفرمان خب پس روشن شد که عرف در این گونه مثالها که گفتیم که سیره منقه موضوع در مقام ثبوت است دخالت داره، به گونه ای که بفرمان سوال
گفتن که وقتی ابزارها دقیق شد و مقیاسهای فروش کلان شد دقت هم تفاوت میکنه، مثلا ترازوی دیجیتال وقتی داریم و باسکول دیجیتال، سیر عقلا در این حالت ظهور جدید میسازد.
آره ممکنه ظهور جدید بسازه ولی الان میگم که اون ظهور جدید به درد میخوره یا به درد نمیخوره، بحث بعدی اون همینه. خب حالا ایشون میگن که اگر اون امر متعارف، اونی که سیره پشتوانش هست و به واسطه سیره عنوانی شکل گرفت، اگر سیره از پشتیبانی این عنوان حذف شد، مثلا آلت قمار، گفتیم به واسطه سیره میشه آلت قمار دیگه، یعنی باید یه چیزی باشه که متعارف باشه قمار کردن با آن. اگر فرض کنید عرف اهل قمار از این آلت به چیز دیگری منتقل شد، این دیگه از حالت قمار رفت بیرون، مثل شطرنج که دیگه آلت قمار نیست. یا لباس کفار، مثلا کفار توی زمانی سیرشون بود یه لباس خاصی میپوشیدن، حالا لباسا عوض شد، دیگه الان کفار اون لباس رو نمیپوشن، اون لباسی که دیگه الان نمیپوشن، آیا اون همون حکم حرمت رو داره چون یه زمانی لباس کفار بوده؟ لذا وارد این بحث میشن. یعنی چجور وارد این بحث شدن؟ از اینجا وارد بحث شدن، گفتن ببینید سیره در شکلگیری بسیاری از موضوعات دخیله، به گونه ای که اگر سیره نباشد این موضوع شکل نمیگیرد. اگر قمار بازی نشود با یه چیزی، اون آلت قمار نمیشود. اگر کفار یه چیزی رو نپوشن، لباس کفار نمیشود. حالا سوال، اگه یه مدتی با یه چیزی قمار کردن شد آلت القمار، بعد کنار گذاشتن، تکلیف چیه؟ حکم باقی میمونه یا حکمم میره؟ اگر یه مدتی یه چیزی شد لباس الکفار، بعد از یه مدت دیگه لباس الکفار عوض شد، اون حکم حرمت لبس که در زمان صدق لباس کفار بود باقی میمونه، یا حکم حرمت لبس هم به واسطه زوال عنوان لباس کفار حکم حرمت لبس هم میره؟ این سوالی است که مطرحه. ایشون میفرماید برای پاسخ این سوال ما باید به یک سوال دیگر جواب بدیم، و اون این است که دقیقاً ببینیم موضوع دلیل چیه. آیا موضوع دلیل خود این عناوین است، یا وجود این عناوین در یک زمان خاص است؟ اگر گفتیم موضوع دلیل خود این عناوینه، خب هر وقت این عنوانه بود حکمم هست، هر وقت این عنوانه رفت حکمم میره، چون حکم تابع موضوعه، موضوع به مثابه علت برای حکمه، علت که اومد معلول میاد، علت که رفت معلول میره. اگر گفتیم موضوع حکم این عنوانه، عنوان آلت القماره، آلت القمار وقتی هست حکم حرمت هست، آلت قمار رفت حکم حرمت میره. اما اگر گفتی نه، موضوع صدق این عنوان در یک زمان خاصه، به محض اینکه تو اون زمان خاص این عنوان صادق شد حکم میاد، ولو در زمانهای دیگر این عنوان نباشه، تو اون زمان، تو اون زمان باید این موضوع محقق باشه که حکم بیاد. اگر اینطور شد با رفتن عنوان موضوع حکم نمیره، حکم سر جاش هست. حالا برای هر دوتاش باید مثال بزنیم. قسم اول همین لباس کفار. لباس کفار اون چیزیست که در هر زمانه این، هر وقت که شد لباس کفار حرام میشه. اگر یه چیزی امروز لباس کفاره، فردا لباس کفار نیست، امروز پوشیدنش حرامه، فردا حرام نیست. آلت قمار از همین قبیله، تا مادامی که آلت قمار است، معامله با آن، خرید و فروشش یا بازی با آن حرامه، از آلیت که افتاد حلال. قسم دوم مثل چی؟ قسم دوم مثل ظهور. ظهور هم از موضوعاتی بود که با سیره درست میشه دیگه. ظهور اینطور نیستش که در هر زمانی که ظهور برای قرآن و حدیث شکل گرفت حجت باشه، تا این ظهور رفت از حجت بیفته. خیر، ظهور در زمان صدور نص اگه بود این حکم هست، ولو این ظهور از بین برود، ولو به مرور به واسطه تغییر سیره ها این ظهوری که در زمان صدور نص برای الفاظ شکل گرفته بود از بین برود، ولذا ما کاری نداریم این که امروز یه سیره‌ای شکل گرفته که این سیره باعث شده از معنای لفظ عوض بشود، بگیم خب این معنایی که امروز میفهمن این حجته. نه، این درست نیست. چرا؟ چون در ظواهر اون ظاهری حجت است که گوینده اراده کرده باشد. گوینده ظاهر لفظ رو در زمان صدور لفظ اراده کرده. اون زمانی که امام معصوم زندگی میکرد، در اون زمان این کلمات چه معنایی رو در ذهن مخاطب القا میکرد؟ اون معانی از این الفاظ حجیت داره، نه معانی که بعدها برای این الفاظ ایجاد میشه. ولذا تو اون مثالی که در بالا گفتیم، مثال گندم و مثال طلا و مثال آب و امثال ذالک، وقتی میگیم آقا سیره عقلا نشون میده که معنای آب معنای اوسع از آب خالصه، این حرف رو باید ببریم تو زمان صدور نص، ببینیم اون موقع اینطور بوده یا نه. و استدلال ما اینه که اون موقع اینطور بوده. بله، اون موقع وقتی میخواستن وضو بگیرن نمیرفتن آب خالصی که H2O به قول آقا از کره، از کره ما مثلا آب بردم، همین آبهایی که توی دسترس بوده همین داره استفاده میکنه، خیلی هاشم بالاخره مخلوط داره. لذا اون سیره همون سیره زمان صدور نص ظهور واژه ما را متحول کرده بود به اوسع از ماء خالص و ماء ناخالص، یا طلا یا 3 کیلو گندم. پس بنابراین آنچه که برای ما مهم است در مسئله ظهور، ظهور فی زمن خاص مهمه. لذا اگر به مرور این ظهور از بین رفت، ما میدانیم در آن زمان این لفظ به این معنا بوده، امروز به واسطه سیره و قلا، به واسطه تغییرات رفتاری از این، مثلا امروز کسی این جمله رو بفهمه جور دیگه میفهمه، بگه این جور دیگه میفهمن، باش این بلاک نیست، اون روز مهمه. حالا مثال برای این بسیاره که چطور به مرور زمان و در سایه تطور سیره ها معانی متفاوتی از عرض کنم که الفاظ فهمیده میشه. مثلا فرض کنیم واژه ارهاب امروز به معنای چیه؟ معنای تروره. خب قرآن میگه که ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، برید دشمن خدا رو ارهاب کنید. بگیم آقا قرآن دستور ترور داده، ما پیرو قرآنیم و بر اساس آیات قرآن تروریست خواهیم بود. خب نه، این ظهوریست که به شکل متأخر برای آیه ایجاد شده. البته حالا این ربطی مسئله سیره نداره، این برای تقریب ذهنی مثال گفتم، این از باب اینه که بالاخره معانی واژه ها در اثر تطورات اجتماعی ممکنه تغییر بکنه، اصلا ممکنه وضع جدید ایجاد بشه برای برخی از واژه ها، ممکنه واژه از معنی اصلی خودش نقل بشه به معنای دیگری. من این مثال از این باب گفتم که اون چیزی که امروز از یک واژه فهمیده میشه ملاک و معیار و حجیت نیست. ملاک و معیار اون چیزی که در زمان صدور نص فهمیده میشده. برای کار سخت فقیه اینه که بفهمه آیا این آیات و این روایات در زمان صدور نص همین معنا رو داشته یا نداشته. حالا بحث مفصلی است که اگر ما ندونیم اون زمان معنا چی بوده ولی امروز معنا رو میفهمیم، از آنچه که امروز میفهمیم میتونیم پل بزنیم به اون روز یا نه، که اینو اشاره میکنم. حالا من نمیخوام عبارت بخونم، ولی رو عبارت من تونتون توضیح میدم که وقتی جای ابهامی هست برطرف بشه. بفهم.
تکامل در فهم و ظهور امکان داره؟ مثلا در زمان صدور نص یه فهمی از ولایت داشته باشن، الان این فهم متکامل تر. یه سوال دیگه هم که اراده معصوم مگه مثل کسی که علم لدنی نداره نیستش؟ پس میشه فرض کرد معصوم مفهومی رو در گستره زمان تا زمان ما مثلا اراده کرده باشه؟
بله، حالا این یه بحث مهمی، اینی که این دوستان مطرح کردن، این دوتا سوال مرتبطه به بطونه. حالا مثلا در قرآن ما معتقدیم که بطون داره. بسیاری از بطون قرآن رو چه بسا اون معاصرین صدور آیات نمی فهمیدن، درک نمی کردن. آیا بخواهیم بگیم این بطون حجیت نداره؟ لایه های پنهانی آیات، یعنی این حرف کنده هم ممکنه همچی چیزی رو به ذهن بیاره که خب شما میگید فقط سیره هایی که در زمان صدور نص موجب تولید ظهور شد، اونها فقط اون ظهورها فقط حجیت داره. ولو این سیره ها زائل شد و این ظهور هم رفت و تغییر کرد و یه ظهور جدیدی ایجاد شد، این ظهور جدیدی به درد نمیخوره، همونی که اون اول میفهمیدن. خب ممکن اون اول یه فهم خیلی ساده و بسیطی از آیات داشتن، به مرور این آیات برای ما تعمیق شد. اینو ما چه کارش کنیم؟ آیا میخواد بگید اینا حجیت نداره؟ اینجا جواب این است که نمیخوام بگیم اینا حجیت نداره. خب مسئله رو دقت بکنید، میخوام بگیم همین بتونم باید به گونه‌ای باشه که اگر اون زمان التفات میدادی مخاطب رو نفی نمیکرد. اون زمان بله ممکنه خیلی از اینها غافل بودن، این اعماق این آیات رو نمیفهمیدن، ولی بالاخره باید اگر بهشون میگفتی آقا توضیح میدادی مقدماتو میرسیدی به اونجا، میگفت بله درست، تصدیق میکرد. یعنی یک معنایی نباید از آیات اراده کنی که اگر اون زمان گفته میشد به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، میگفتن نه اصلا این آیه این نیست که تو داری میگی. گاهی برخی از آیات رو میبینی طرف اینجوری معنا میکنه که این برای مخاطب صدر نزول با اون فرهنگ و با اون فهمی که از زبان عربی هست اصلا قابل پذیرش نیست. این مثلا تو عربی جدید، این ما بیشتر اینا رو داریم میگیم، این بحثایی که داریم میخونیم مباحثی که در عربی جدید یا در سیر جدید موجب تغییر معنا شده است، اینها هیچ اعتباری نداره. اما این که حالا بتون، اینا که کسی منکرش نیست و بتون منافاتی با این داستان نداره. خب سوال اینه بعد از زائل شدن این عناوین آیا حکمی که کان ثابتن قبل از زوال، حکمی که قبل از زوال این عناوین بود باقی میمونه یا نه؟ میگه این تابع این است که ما موضوع دلیل رو دقیقا مشخص کنیم. آیا موضوع دلیل همین عناوین است؟ یعنی مثلا آلت القمار، لباس الکفار، یا این که نه این عناوین مقید به زمان خاص است. مثلا موضوع دلیل دال بر حرمت بازی با آلات قمار و حرمت لباس پوشیدن لباس کفار، خود همین عنوان آلت القمار و لباس الکفار، به خاطر همین هیچ مدخلیتی ندارد همزمانی صدق این دو عنوان با زمان صدور نس. یعنی لباس کفار لازم نیست در زمان صدور نس لباس کفار بوده باشه تا حرام بشه، هر زمانی شد لباس کفار. ولذا مثلا کت و شلوار یا مثلا کروات اون زمان که نبوده، کسی میگه خب کفار اون زمان که اینو نمی پوشیدن پس این حلاله، نه، اگر امروز شد لباس کفار میشه حرام. بلکه فعلیت حرمت در هر زمانی منوط به صدق این دو عنوان در همان زمان است و نتیجه آن است که سیره ای که موضوع دلیل رو میسازد معاصرت این سیره با زمان صدور نسل لازم نیست، به خلاف دلیل دال بر حجیت ظهور خطاب. دلیلی که میگه ظواهر حجتن، موضوع این دلیل ظواهر در زمان صدوره، نه ظواهر در زمانهای متأخر و عصرهای متأخر. و در نتیجه سیره ای که ظهور خطاب را میسازد این مشروط است به اینکه با زمان صدور اون خطاب هم عصر باشه. خب حالا اگر می دانستیم که این سیره معاصر زمان معصوم بوده و این ظهور در اون زمان شکل گرفته بوده، فلا اشکال فی حجیته. اگر دانستیم که این سیره که ظهوری درست کرده مال عصرهای متأخره، اون زمان نبوده، فلا اشکال فی عدم حجیته. اما اگر یک سیره رو امروز داریم که بر اساس این سیره یه معنایی فهمیده میشه، شک بکنیم که اون زمانم بوده یا نه، این بحث دیگری است که باید دربارش جداگانه صحبت کرد. چون ما قول دادیم زودتر از 8 تموم کنیم دیگه، به همینجا خاتمه میدیم تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.